شاز به احتجاب، نوشته هوشنگ گلشیری، ضبط شده در دفتر مشاوره دانشجویان نابینای دانشگاه اصفهان در تاریخ 22 فروردین ماه 1379. صفحه 5. شاز به احتجاب توی همان صندلی راحتیش فرو رفته بود و پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه می‌کرد. یک بار کلفتش و یک بار زنش آمدند بالا. فخری در را تا نیمه باز کرد، اما تا خواست کلید برق را بزند صدای پاکوبیدن شازده را شنید و دوید پایین. فخرالنسا هم آمد و باز شازده پا به زمین کوبید. سر شب که شازده پیچیده بود توی کوچه، در سایه روشن زیر درختها صندلی چرخدار را دیده بود و مراد را که همانطور پیر و مچاله توی آن لم داده بود و بعد زن را که فقط یک چشمش از گوشه چادر نماز پیدا بود. سلام. و زن هم گفت سلام. مراد باز که پیدا شد، مگر صد دفعه نگفتم؟ نقطه چین. خب شازده جون، اموراتم اصلاح نمیشه. وقتی دیدم شام شب نداریم گفتم حسنی صندلی را بیار، بلکه کرم شازده کاری بکنه. و شازده دست کرده بود توی جیبش و چند تومان گذاشته بود کف دست حسنی. مراد گفته بود خدا عمر و عزتت بده شازده، و حسنی هم خدا خیرتان بده. و صندلی چرخدار را هل داده بود و شازده خیس عرق راه افتاده بود و تا وقتی که با کلیدش در را باز کرده بود صدای چرخها توی گوشش بود. با این همه شازده احتجاب هیچ باکش نبود. عصا و کلاهش را داد دست فخری، گونه بزک کرده فخرالنسا را بوسید و رفت بالا. در را بست و همانجا توی تاریکی روی صندلی راحتیش نشست. فخری هم رفت توی آشپزخانه، اما وقتی دید دلشوره راحتش نمیگذارد رفت بالا. صدای پاکوبیدن شازده که بلند شد فرار کرد و آمد توی اتاق خودش و نشست روبروی آینه، گوش به بنگ کمترین صدای اتاق بالایی تا شاید باز شازده خلقش تازه شود و با قدم‌های شمرده از پله‌ها بیاید پایین و صدا بزند فخری، تا فخری بلند شود و لچکش را روی سرش بیندازد، پیشبندش را ببندد و میز را بچیند. و وقتی شازده دستش را شست و خوش کرد و داد زد فخرالنسا، لچک را توی جیب پیشبند فخری بگذارد، پیراهنش را عوض کند، روبروی آینه بنشیند و تون تون صورتش را بزک کند، موهایش را شانه بزند و برود توی اتاق غذاخوری روبروی شازده بنشیند، شامش را بخورد. و شازده که رفت بالا، فخری ظرف‌ها را جمع کند و بشوید و فخرالنسا خودش را بزک کند و برود توی اتاق خواب تا شازده نیمه های شب پیدایش شود و آهسته بگوید خوابی فخرالنسا. اما آن شب شازده احتجاب حال و هوش هر شبش را نداشت. مثل صندلی راحتیش آرام نشسته بود و فقط گاهی که سرفه شانه هایش را می لرزاند، پیشانی داغش را بر کف دست ها می فشرد تا بهتر بتواند رگ های پیشانیش را حس کند، و یا آن نگاه های شماتت بار پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و عمه ها و حتی فخرالنسا را از یاد ببرد. شازده می فهمید که باز همان تب اجدادی است که به سر وقتش آمده است، اما دلش راه نمی داد که خودش را مثل آن اتاق درندشتی که جا به جا از همه اشیاء عتیقه تهی شده بود به دست سرفه و تب بسپارد. بوی نا اتاق را پر کرده بود، قالی زیر پایش بود، تمام تنه شازده تنها گوشه ای از آن صندلی اجدادی را پر می کرد و شازده صلابت و سنگینی صندلی را زیر تنهش حس می کرد. آواز جیجیرک ها نخی بی انتها بود، کلافی سردرگم که در تمامی پهنه شب ادامه داشت. شاید لای علف های هرز باغچه باشند، یا نقطه چین گفتم فخری این پرده ها را کیپ بکش، نمی خواهم هیچ کدام از آن چراغ های لعنتی خیابان را ببینم. فخری گفت شازده جان، اقلن اجازه بفرمایید پنجره را باز کنم تا یکم هوای اتاق عوض بشه. و شازده داد زد تو خفه شو، فقط هر کاری که گفتم بکن. فخری پیشبند بسته بود، جارو دستش بود، با همان روسری گلدار و همان چشمهای سیاه و زنده و آن دهان باز، ردیف دندانهایش درشت بود، سفید بود. گفت
پس اقلن اجازه بفرمایین این قاب عکس ها را پاک کنم. نه لزومی نداره، فهمیدی؟ تو فقط باید به آن اتاق ها برسی. دهان فخرالنسا چه کوچک بود، انقدر کوچک که وقتی میخندید فقط چند دندان سفیدش پیدا میشد. از بالا نگاه میکرد، از پشت آن شیشه های درشت عینک. دو خط قاطع گردنش هیچ وقت خم نمیشد، خطها به خط شانه ها میرسید و به دست ها که پشت آن پیراهن تور سفید بود و نبود. گفت شازده، اینها را ریخته ای روی هم که چی؟ میخواستی مرتبشان کنی یا بفرمایی نوکرها؟ نقطه چین انگشت دراز و سفیدش را کشید روی یال اسب. اسب سفید بود با خالهای قهوه‌ای روشن. خط تمام یال را تا دم طی کرد. فخرالنسا ایستاده بود کنار کالسکه چهار اسبه با همان پیراهن تور سفید که روی سینه‌اش چیندار بود و با همان چشم‌هایی که از پشت شیشه‌های درشت عینک نگاه می‌کرد و یا نمی‌کرد. اما گفت فخری کبریت داری؟ فخری از جیب پیشبندش درآورد. گفت بفرمایی. فخرالنسا گفت خودت روشن کن. اشاره کرد به چلچراغ‌ها با همان دستی که توی آستین چیندار بود. حتما. فخری روشن کرد، تمام شمع‌های چلچراغ‌ها را روشن کرد. چه نوری؟ فخرالنسا حتما پلک نمی‌زد. گفت شمع‌دان‌ها را هم روشن کن. اشاره کرد با همان دستی که نقطه چین یا نکرد. من گفتم این چه کاریست فخرالنسا؟ گفت مگر چی شده شازده؟ چشمهایش پیدا نبود، هیچ وقت درست پیدا نبود. شعله ها توی شیشه های عینکش می لرزید. کتاب زیر بغلش را گذاشت روی تاقچه، دامنش را به دست گرفته بود. از روی خردریز ها رد شد و ساعت جد کبیر را برداشت کوک کرد. صدای تیک و تاک بلند شد، ساعت پدر بزرگ و پدر را و بعد ساعت های جیبی را هم کوک کرد. گفت فخری چرا ایستاده ای؟ کمک کن ببینم. فخری کمک کرد، من هم کردم. ساعت پدر بزرگ زنگ زد، بلند و مقطع. فراش ها آمدند، پنج تا بودند، بلند قد، با سبیل های چخماقی. دست به سینه تعظیم کردند و برگشتند. فخرالنسا گفت ملاحظه فرمودید شازده جان، این را حتما شارژ دافر روس پیشکش حضور انور اقدس کرده. با انگشت گرد حاشیه پایین ساعت را پاک میکرد. گفتم فخرالنسا من دارم کلافه میشوم، آن همه عقربه روی صفحه ها تکان میخورند. صدای تیک و تاکشان در هم مداوم بود. سربازهای تفنگ به دست هم آمدند. فخرالنسا خندید، پا به زمین کوبید و سلام نظامی داد. عینک افتاده بود روی بینیش، باز میخندید. چشمهایش خیس اشک شده بود، حتما خم میشد و با دست میزد روی دورانش. دو بافه مو روی سینه‌اش بود، پستانهایش گرد بود، میخندید. صدای خندش میان آن همه تیک و تاک اوج میگرفت. فخری هم خندید، فقط لبهای چاقش تکان خورد. فخرالنسا اخم کرده بود، یکی از ساغرهای طلا دستش بود. خم شد و ساغر را جلوی چشم شازده گرفت. ببین شازده. شازده نگاه کرد، روی بدنه ساغر یک زن برهنه بود با موهای افشان، سیب دستش بود. یک شاخه مو با دو برگ پستانهایش را می پوشند. روی شکم و دورانش گرد نشسته بود. فخرالنسا گفت فخری جان دو تا از اینها را ببر سر میز. شازده گفت آخر اینها؟ نقطه چین می خواهم ببینم شراب توی اینها چه طعمی دارد. ششلول دستش بود. گفت پره؟ شازده گفت نمی دانم. فخرالنسا گفت بده ببینم دختر، و دست کرد توی جیب پیشبند فخری و دستمال را درآورد. اول لوله را پاک کرد و بعد نقطه چین. که شازده گفت به ماشه دست نگذارید. گفت ترسیدی شازده؟ اخم کرده بود، عینک هنوز روی بینیش بود. لوله را گرفت طرف دیوار و پاک کرد و گذاشت روی قندیل. بعد دست کشید به دلول‌ها و به قطار فشنگ‌ها یکی یکی. شاخهای مورال را پاک کرد، عینکش را به دست گرفت. فخری پشت سر خانمش ایستاده بود، دستهایش توی جیب‌های پیش بند بود. فخرالنسا برگشت و به شازده نگاه کرد. 17 سالش بوده، دستپخت جد کبیره حتما. و بلند و مردانه گفت: تا حالا چنین مورالی نزده بودیم، حالمان فی الواقع خوب شد. نوکرها 3 تاق شال و 2 تا اسب کرند با 300 تومان پول نازشست دادند. خندید، با انگشتش زد به کاسه بلور. صدای شکننده بلور در متن آن همه تیک و تاک مثل جرعه آب بود، آبی سرد. باز زد، صدا بلندتر بود. عقربه ها می لغزیدند کند و مطمئن، سینه خیز می رفتند تا به آن همه شماره نزدیک شوند و فراش ها یا سرباز ها و یا رقاصه ها بیایند بیرون، و تیک و تاکشان باز آن صدای شکننده را بلعید و فخرالنساء باز زد با همان انگشت بلند و سفیدش. صدای بلور در میان آن همه صدا قلب خورد، دوید و اوج گرفت، پخش شد و تمام صداها را در بر گرفت، و بعد تنها صدای بلور بود که فرو می ریخت، که در تداوم نامنظم و سمج آن همه تیک و تاک تکه تکه می شد. قمه ها و کلاه خود ها روی میز بود، قلمدان های صدفی هم بود. کلاه خود جد کبیر را برداشت، گفت: بیا جلو ببینم شازده. گفتم: خواهش میکنم. دست بردار، روز دوم نشده شروع کرده ای. کلاه خود را گذاشت روی سر من تا روی چشمهایم را پوشاند. فخرالنساء خم شده بود، عینک روی چشمش بود، از پایین نگاه هم میکرد. گفت: اصلا به تو یکی نمیاد. شازده، نکند قمر و دوله با باغبان باشی؟ نقطه چین هان؟ آخر حتی یک ذره از آن جبروت اجدادی در تو نیست. گفتم: بس نیست فخرالنساء. کلاه خود را برداشت و گذاشت روی میز. قفسه ها پر بود از خردریز، با دستمال به آنها زد. خاک که بلند شد عقب کشید. گفت: این نوکرها و کلفتها مرده بودند؟ گفتم: من دستور داده بودم که هیچ کس. نقطه چین: کلید پهلوی من بود. انگشت زیر چانه من گذاشت، سرم را بلند کرد. انگشتش سرد بود، مثل تنش که آن همه سرد و سفید بود، کشیده بود و بیخون. پستانهایش کوچک و گرد بود و موهایش نرم. گفته بود: من از تاریکی خوشم میاد شازده. قبل از آن که بیایی روی تخت، یادت باشد آن چراغ را خاموش کنی. نگاهش کردم، خیره نگاهم میکرد. انگشتش زیر چانه من بود. دستور دادی هان؟ پس هنوز خون اجدادی در تو هست. گفتم: اقلن جلوی فخری. خندید: از فخری میترسی هان؟ دختر رامیست شازده. دست کشید توی موهای فخری. فخری شانه هایش را جمع کرده بود، به گلهای قالی نگاه میکرد حتما. فخرالنساء گفت: فخری جان، فردا که اینها را گردگیری کردی، یادت میدهم که چطور همه را مرتب کنی. این هفت دری خیلی کوچک است. کتابها را ببر توی اتاق من. کتابها را روی هم چیده بودم کنار دیوار. فخرالنساء با انگشت روی جلد یکی از کتابها کشید. گفت: سفرنامه مازندران، چاپ سنگیز. چقدر جان کندم تا یک جلدش را پیدا کردم. پدر مرحوم من برای اینکه بتواند یک بست به دل بچسباند، هر چه داشت و نداشت فروخت، حتی کتابهایش را. اما تو؟ نقطه چین. و با انگشتش موهایم را که حتما روی پیشانیم ریخته بود عقب زد. گفت: میخواهم کتابهای تو را قصد کنم، موافقی؟ فخری هنوز پهلوی خانمش ایستاده بود. گفت: خانم جان، شمع‌ها دود می‌کنند. گفت: خاموش کن همه را. فخری خاموش کرد یکی یکی. فخرالنساء گفت: فخری جان، کلید برق را هم بزن. مواظب باش از سر جا تکان نخوری. مواظب آن گلدان‌ها باش دختر. انگشت‌های سرد فخرالنساء گوش‌های شازده احتجاب را لمس می‌کرد و انحنای گونه‌ها و چانه را و بعد لب‌ها را. شازده انگشت‌ها را بوسید و انگشت‌ها بینی را لمس کرد و چشم‌ها را. پلک‌ها بسته بود. بعد آن دست‌های سبک روی شانه‌های شازده بود. شازده دستش را دراز کرد و یک بافه موی فخرالنساء را گرفت و آرام آرام تمام طول بافه را طی کرد. بافه کشیده شد و شازده دستش را دراز کرد. جسم سرد و سنگینی توی دستش بود. فخرالنساء خندید. گفت: تو خیلی عقبی شازده، پس کی میخوای شروع کنی هان؟ ششلول پدر بزرگ بود، سنگین و سرد. تیک و تاک بی انتها و مداوم ساعتها تمام اتاق را پر می کرد و بوی نا و بوی شمع‌های نیم سوخته و بوی فخر و نسا که آن طرف توی تاریکی ایستاده بود. شازده بلند گفت: کاش پنجره را باز کرده بودم تا اقلن این بوی نا نقطه چین و سرفه کرد، اما می دانست که هر چقدر هم بلند سرفه کند نمی تواند آن شیشه های بزرگ یک دست درها و پنجره ها را بلرزاند، و باز سرفه کرد. شازده احتجاب می دانست که فایده ای ندارد، که نمی تواند، که پدر بزرگ همیشه مثل همان عکس سیاه و سفیدش خواهد ماند، مثل پوستی که توی آن کاه کرده باشند، سطحی که دور از او و در آن همه کتاب و عکس و روایت‌های متناقض به زندگیش ادامه خواهد داد. اما می‌خواست بداند، به خاطر خودش و فخرالنسا هم که شده بود، می‌خواست بفهمد که پشت آن پوست، پشت آن سایه روشن عکس و یا لابلای سطور آن همه کتاب نقطه چین. و بلند گفت: باید کاری بکنم، و سرفه کرد. و در لابلای آن همه فراش خلوت و خواجه باشی و شاطر و فریادهای کورش و دوش و زنهای حرم و کنیزها که می ریختند توی حوض و کشتی می گرفتند لخت، جد کبیر حتما می خندید و خاطر انورش را انبساطی و سکه شاباش می کرده و زنها و کنیزها که می ریختند روی هم توده گوشت زنده و سفید تکان می خورده، می خندیده، در هم می رفته با دست و پایی که گاه به گاه بیرون می مانده، توده گوشت که باز می شده باز جد کبیر شاباش می کرده. آن سو پشت این همه پدر بزرگ ایستاده بود یا نشسته، طرحی مبهم از کودکی چاق و کوتاه یا بلند و باریک با موهای پرپشت و یا نقطه چین و چشمهای علامت سوال، با شمشیر و کلاه و چکمه و برق تکمه ها و لالباشی ها و وزیر و مشیرهایش، حاکم ولایت نقطه چین نمی دانم کجا، و شاید اگر فرصتی دست می داد و به سلام نمی نشست و آخوندها نمی آمدند تا دعا به ذات اقدس بکنند و یا عمرا به پابوس مشرف نمی شدند نقطه چین، اگر چشم گنجشکی را در بیاورند تا کجا می تواند بپرد، و سرفه کرد بلند و کشدار و فهمید که نمی تواند و رها کرد تا پدر بزرگ همچنان عکسی بماند نشسته بر تختی یا بر پشت اسبی رام و یا پشت آن توده گوشت بیشکل و زنده و خندان، و پدر بزرگ دست کشید به سبیل پر پشتش، سرفه کرد و توی قاب عکسش تکان خورد. گرد و خاک که نشست، شازده رنگ تاسیده صورت پدر بزرگ را دید و آن خطوط عمیق پیشانی را و دو لایه گوشت قبقب را. پدر بزرگ گرد روی آستینش را تکاند، سرداری شمسه‌اش بیرنگ بود، خط شکسته عکس هنوز روی شانه چپ پدر بزرگ بود، خطوط سایه‌دار و بیرنگ دست‌های پدر بزرگ داشت شکل می‌گرفت. اما شازده باز این خیالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها جلوش دست به سینه بیستد و مدام بگوید: بله قربان. مردمک‌های سیاه از میان آن لایه‌های گوشت و ابروهای پرپشت و خاکستری به شازده خیره شد و به دیوارها و بخاری، و دست که حالا توده‌ای از گوشت و عصب بود دراز شد و عصای دست نقره‌ای را از لبه رس برداشت، دسته آن را با دستمالش پاک کرد. خطوط لبها هنوز بیرنگ بود. صندلی پدر بزرگ بالای شاه نشین بود. یهودی عینکش را جا به جا کرد، زبانش را دور دهان چرخاند، کفشهایش را روی زمین کشید و با چشمهای کورمکوریش زیر چشمی به صندلی پدر بزرگ نگاه کرد. و شازده که دید پدر بزرگ اصازنان به طرف صندلیش می رود، خواست داد بزند، بعد یهودی جلوی پدر بزرگ و او را از اتاق پرت کند بیرون. یهودی دست کشید به ریش کوسه‌اش: شازده جان، زهبار این صندلی در رفته، به امت قسم می ترسم دستم روی بماند. شازده گفت: بی چشم رو، اگر پدر بزرگ بفهمد که نقطه چین، حالا اگر یکی از آن خرپول ها پیدا می شد یک حرفی. شاد به احتجاب می دانست که آن بد یهودی نمی تواند بفهمد که مشکل است که آدم نمی تواند به هیچ و پوچ 15 سال خاطراتش را بفروشد. اما حالا که پدر بزرگ باز روی همان صندلی اجدادی نشسته بود و اتاق 7 دری با همان شاه نشین ها و شیشه های رنگی پنجره ها و درها و گل و بوته های گچبری دیوارها و حتی 2 گوشوارش و آن همه آینه روی جرز دیوارها شکل می گرفت و کاسه و بشقاب های قدیمی را روی رفها می چیدند و چلچراغ ها روشن بود و آتش خوشرنگ بخاری گر می کشید، با همان بوی آشنای چرب می توانست به پدر بزرگ بگوید باور بفرمایید صندلی جناب عالی برای من بیشتر از این پول ها ارزش داشت، این نقطه چین. و پدر بزرگ داد زد تو حتی از سر این یکی هم نگذشتی، و عصای دست نقره‌اش را بلند کرد تا باز بزند روی قوزک پای نوه‌اش و نزد و گفت درست است که من کلی از زمین هایم را فروختم تا خرج پدر سوختگی های پدرت را بدهم، اما تو توف مرا فقط به 10,000 تومان فروختی. شازده خواست بگوید من که عرض کردم من فقط نقطه چین. اما وقتی پدر بزرگ نمی توانست بفهمد که دیگر نمی شود سوار آن کالسکه شد و توی خیابانهای شهر یورت می رفت که اسب‌ها و مهتر و کالسکچی غذا می خواستند و آن پیر مرد کالسکچی هم نباید دست تنها اسب‌ها را قشو بکشد، از نان و قوت زن و بچهش بگیرد و به اسب‌ها بدهد و یا هر روز صبح زود آن کالسکه کهنه را بشوید. بفرمایید جناب شازده احتجام. کالسکچی کلاه کهنه پهلویش را به دست گرفته بود، دست به سینه تا روی زمین خم شد و با کلاهش به کالسکه اشاره کرد. از همه جای کالسکه بخار بلند می شد. شازده یک دفعه ماتش برد. دونوک سبیل مرادخان که سالها بود از 2 طرف دهانش آویزان شده بود حالا می رسید به گونه ها. بفرمایید شازده احتجام. شازده سوار شد و خودش را انداخت روی نشیمن. مراد خان کلاهش را گذاشت روی سرش و نشست روی نشیمن جلو. اسب ها را هی کرد و به تاخت از خیابان ریگ ریزی شده وسط باغ گذشت. مراد خان آهسته تر بران، نترسین شازده جون. کالسکه از خیابان ها می گذشت. مردم بر می گشتند و نگاه می کردند و شازده احتجاب می دید که چطور بخار گرم دهان اسب‌ها و مرادخان مخلوط می شود و چطور مرادخان پشت خمیده‌اش را راست گرفته بود و اسب‌ها را شلاق می زد. نعل اسب‌ها روی اسفالت خیابان صدا می کرد. خوش سر 4 راه مرادخان مهار اسب‌ها را کشید و شازده دید که مرادخان خم شد و افتاد. سم اسب‌ها حتما لغزیده، آن هم روی آن اسفالت یخ زده، درست میان پای اسب‌ها و چرخ‌های کالسکه افتاده بود. کالسکه باز هم روی زمین کشیده می‌شد. اصلا ناله نکرد، فقط گفت با کیم نیست شازده، باز هم می‌توانم. شازده احتجاب حالا دلش می‌خواست برای پدر بزرگ توضیح بدهد که چرا نوکرها را با لگد و مشت بیرون انداخت و حتی مراد را، و گفت آخر از دست تقطق چوب‌های زیر بغل صاحب مردش آب خوش از گلومان پایین نمی رفت. پدر بزرگ داد زد و تو پدر سوخته بیرونش کردی تا برود این طرف و آن طرف بنشیند و بگوید شازده بزرگ که من چه کارها که نکردم، که چطور با دست خودم مادر سلیطه‌ام را کشتم، که من رفتم در خانه حجت الاسلام و کهف المؤمنین و المؤمنات و به نوکرهای آقا گفتم بگویید بیاید بیرون. نوکرهای آقا رفتند و آمدند و به من به شازده بزرگ گفتند آقا می‌فرمایند که هر کسی در ظل توجهات آقا بس بنشیند نقطه چین، که زدم تخت سینه نوکرها و رفتم توی اندرون. زنها که دور حوض نشسته بودند جیغ کشیدند و دویدند توی اتاقها. مادر سلیطه‌ام رفت توی اتاق، در را بست و خودش را انداخت پشت در و تا نوکرهای آقا آمدند بگویند آقا می‌فرمایند یکی از شیشه های رنگی را شکستم و با چند گلوله راحتش کردم تا دیگر غلط کند و نرود در ظل توجهات آقا. و تا شازده آمد بپرسد پدر بزرگ چرا رفت توی خانه آقا بست نشست. پدر بزرگ که داشت با قدم های بلند توی اتاق قدم می زد و عصای دست نقره‌اش را دور دستش می چرخان داد زد تو چرا مراد را با آن پاهای شکستش بیرون کردی تا برود اینجا و آنجا بنشیند؟ من دادم یک صندلی چرخدار برایش درست کردند. زنش که مرد سر پیری یک زن برایش دست و پا کردم تا پلک گوشه‌ای بنشیند، اما مگر ولکن بود ظهر نشده با همان صندلی چرخدارش می آمد، از خیابان وسط باغ می گذشت، بعد با کمک حسنی زنش از آن همه پله می آمد بالا و من که صدای قشقش چرخ ها را می شنیدم می فهمیدم باز آمده است تا بگوید شازده جون غلام رضا خان عمرش را داد به شما. پدر بزرگ گفت غلام رضا خان؟ شازده گفت به جاش نیاوردید؟ پسر حاج سمسام نوه فخرالزمان پسرعموی اعیانی شما بود، همان که فقط روز سلام شرفیاب می شد، همهش با زنجیر ساعتش بازی می کرد، جرأت نداشت روبروی شازده بزرگ روبروی شما سیگار بکشد. آهان، قانقارایا گرفت، تمام بدنش باد کرده بود، صورتش این هوا شده بود، دیگر نمیشد شناختش، خدا بیامرزدش، خیلی سخت مرد، یک سال تمام توی رخت خواب بود. پدر بزرگ عصایش را توی هوا تکان داد. تو برای همین حرفها بیرونش کردی هان؟ نه، فقط همین نبود. وقتی خبر مرگ همه پسرعموها و دخترعموهای تنی و ناتنی، پسرخاله‌ها و دخترخاله‌های تنی و ناتنی و پسرعمه‌ها و دخترعمه‌های تنی و ناتنی را آورد، گفتم راحت شدم. اما باز فردا پیش از اذان ظهر پیدایش شد. گفتم مراد خان خسته نباشی. مراد خان سبیلش را جدید و دستش را کشید توی موهای سرش. به مرحمت شما شازده جون. حسنی پشت به ستون ایستاده بود، فقط یک چشمش پیدا بود. شازده گفت خب. مراد دست کشید به هر دو پایش و سیگارش را پیچید. شازده جون خبر داری که حاج تقی عمرش را داد به شما؟ شازده احتجاب به دستهای خودش نگاه کرد، سفید بود و کوچک. حاج تقی؟ فقط فروش بود، زیر بازارچه دکان داشت، آدم با خدایی بود شازده، نماز شبش ترک نمی شد، دیشب سر سجاده نماز تمام کرد چراحت. و شازده گفت توجه فرمودید پدر بزرگ، تازه اگر هم کسی نمی مرد می آمد از همان خیابان و همان پله ها سیگاری می پیچید و در دلش باز می شد. من جزو سوارهاشان بودم، اسب هامان را زین کردیم و تفنگ هامان را حمایل انداختیم، یکی دو قطار فشنگ هم به ما دادند. شازده بزرگ گفته بود مبادا رعیت ها را بکشید، به تاخت رفتیم ده چرنویه، چند تا سوار توی گدارها نشاندیم که عمو بزرگت فرار نکند. وقتی خیالمون تخت شد که سر جنگ ندارد رفتیم توی ده، آنجا هم از تفنگچی خبری نبود، رعیت‌ها هاج و واج ایستاده بودن کنار در خانه هاشان. شازده بزرگ داد زد گم بشوید، همه رفتن توی خانه هاشان و درها را بستند. ما به تاخت رفتیم توی قلعه اربابی، عمو بزرگت آمد پیش باز، دستهایش می لرزید، چند کاغذ دستش بود، هی می گفت داداش بزرگ این قواله ها، این قواله ها، من چیزی نمی خواهم، فقط اجازه بفرمایید توی این ده با زن و بچه هم سر کنم. شازده بزرگ نوک سبیلش را جوید، از اسب پیاده شد و افسارش را داد دست من. سوارها عمو بزرگت را کشان کشان آوردند توی اتاق، بچه ها و زن دهاتیش را هم آوردند. شازده بزرگ گفت چند تا طوله داری؟ پدر بزرگ گفت من نگفتم می دانستم. گفتم هیچ نشده سه تا بچه پیدا کردی بد دهاتی. شازده گفت قباله ها دست عمو بزرگ بود، بچه ها هم حتما. پاچین مادرشان را چسبیده بودند، یکی از سوارها دست زن عمو بزرگ را گرفته بود و شما زدید، با پشت دست زدید توی صورت عمو بزرگ که با همان ضربه افتاد کف اتاق، قباله ها هم پخش اتاق شد، یکی از سوارها دست و پایش را بست و شما بالش را گذاشتید روی صورت عمو بزرگ و نشستید رویش. مراد می گفت پدر بزرگ گفت پیغام داده بود این ملک و املاک ارث پدر من هم هست، تو یکی من هم یکی، پسر یک زنکه دهاتی بی سر و پا با من با شازده بزرگ. شازده گفت. مراد گفت وقتی حضرت والا رفته بود شکار، 10 چرنوبیه زنکه را سیغه کرده بود. بعد زنکه پیغام داد که بچه دار شده. حضرت والا هم چند تا ده را به بچه صلح کرد. پدر بزرگ گفت فقط 1 ماه سیغهش کرده بود. شازده گفت. مراد گفت. شازده بزرگ نشست روی بالش و گفت سیگار. من تا آن روز ندیده بودم که شازده بزرگ لب به سیگار بزند. ترس برم داشته بود، دستم می لرزید.
سوارها دور تا دور اتاق ایستاده بودند. دهان زن عمو بزرگت باز مانده بود، گریه نمی کرد. عمو بزرگت هنوز خورخور می کرد که من سیگار را پیچیدم و دادم دست شازده بزرگ. عمو بزرگت هنوز تکان می خورد. سیگار را روشن کردم. شازده بزرگ نشسته بود روی بالش و سیگار می کشید و دودش را از سوراخ‌های بینیش می داد بیرون. عمو بزرگت وول می خورد. من پاهاش را دیدم. گفتم دستهاش را چی؟ خونی شده بود؟ گفت ندیدم. گفتم تناب را محکم بسته بودند؟ گفت حتما. گفتم بچه ها چی؟ گفت 2 تا دختر بودند و 1 پسر. چشمهاشان سیاه بود شازده. گفت